بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. من اشاره کردم در بحث اصول که کتابی منسوب به امام رضا علیه السلام هست، یه بابی تحت عنوان توکل علی الله در اونجا هست. برخی از روایاتش رو در بحث اصول اشاره کردم، یک قسمتی از اون روایت رو میخوام بخونم دنبالش. حالا البته روایات جدا جدا است، حالا آدرساش رو زیرش آوردم که اینا در کتب روایی دیگه جدا جدا نقل شده. روایت این است که از عالم آل محمد علیه السلام نقل میکنه که انه قال التوکل علی الله عز وجل درجات منها ان تثق بهی فی امورک کلها. یکی از درجات توکل این است که شما به خدا وثوق داشته باشی در تمام امورتون. فما فعله بک کنت علیه راضیا، هر چه خدا با شما کرد شما راضی باشی. رضایت نسبت به قضای الهی یکی از نشانه های توکله. یکی از مراتب توکل اینه که آدم وقتی خدای کاری کرد راضی باشه. بعد روایت دیگری داره که ان الله عز وجل اوها الی داوود ما اعتصم بی عبد من عبادی دون احد من خلقی عرفت ذلک من نیته ثم یکیده اهل السماوات والارض و ما فیهن الا جعلت له المخرج من بینهن. خدا وحی کرد به داوود علیه السلام، فرمود اعتماد به من نکرد بنده من از بندگانم دون احد من خلقی، یعنی اعتصم بی دون احد من خلقی، یعنی به دیگران اعتصام نکرد. عرفت و ذالکم نیتهی، منم دانستم که واقعا در این جهت خلوص نیت داره، یعنی همجوری به ادعا نیست. به قول حضرت آیت الله بهاءالدین رضوان الله علیه، با خدا نمیشه بازیگری کرد، اونجا که نمیشه سر خدا به قول ایشون کلا گذاشت. عرفت و ذالکم نیته، اگر یک کسی اینطوری پیدا شد که اعتصم بی دون احد من خلقی ثم یکیده اهل السماوات والارض و ما فیهن، همه اهل آسمان ها و زمین کید کردن برای این، کیله و بر علیه این، الا جعلت له المخرج من بینهن، من راه براش باز کردم. یعنی اگه همه زمین و آسمان علیهش جمع بشه من راه باز میکنم این بیاد بیرون. و ما اعتصم عبد من عبیدی به احد من خلقی دونی عرفت و ذالک من نیتهی الا قطعت و اسباب السماوات من یدی و از خط الارض من تحته ولم ابال به ای وادن هلک. یعنی اگر یک کسی رفت سراغ خلق من، سراغ من نیامد، من همونو ولش میکنم، اسباب آسمان رو برش میبندم، زمین رو بر او میبندم و لم ابال به ای وادن هلک، کجا نابود میشم دیگه بر من مهم نیست. حالا این روایت یه مصداقش که ما خودمون دیدیم، یکیده اهل السماوات والارض و ما فیهن الا جعل الله له المخرج، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود. امام رضوان الله تعالی علیه از وقتی که تو حوزه مثلا یه طلبه فاضلی بود، همه به یک شکلی مخالفش بودن به دلیل ویژگی هایی که یه آقایی که آمده بود قم، اینو بعدها چندین سال بعد از انقلاب در یکی از برنامه های بی بی سی در سالگرد انقلاب، این آقایی که این کار کرده بود، حالا مختلفه که کی این کار کرده من کار ندارم، این گفته بود که نهضت آزادی یه نفر فرستاد که بیاد ببینه مرجع بعد از مرحوم آیت الله بروجردی کی میشه. بعد اون آقا میاد پیش افراد مختلفی که در مزان مرجعیت بودن، میره حالا داستانش رو نقل میکنه که هر کجا رفتم احترام شدم و چه و چه. بعد میگه وقتی به اون طلبه که من میبردیم بر اون ور گفتم دیگه کسی نمونده؟ گفت نه. گفتم ببین اگر کسی هست که احتمال مرجعیتش هست من میخوام اینم ببینم، چون میخوام برم از قوم دیگه موردی نمونده باشه. طلبه میگه که ببین یه نفر دیگه هم هست ولی این مرجع بشو نیست. میگه این حاج آقا روح اللهی هست که یه اخلاقای عجیب و غریبی داره، این مرجع هم نمیشه. بعد اون آقا تعریف میکنه داستان. حالا این آقایی که تعریف میکنه خودش طرفدار انقلاب نیست، اون آقایی که تعریف کرده خودش یکی از کسایی است که مثلا مشتهر به ضد انقلابه. میگه وقتی رفتم خدمت امام اولا که دیدم اصلا جنسش فرق داره با بقیه. بعد میگه من بهشون به بقیه گفتم که آقا من میخوام با شما خصوصی صحبت کنم، همه زود گفتن بیا بریم اونجا بشینیم. میگه به امام گفتم آقا میخوام خصوصی صحبت کنم، ایشون گفت ما خصوصی نداریم هر چی داری بگو. بعد من دیگه روم نشد چی بگم، گفتم که آره آقا من از طرف مثلا فلان مجموعه آمدم ببینم بعد از فلانی کی مرجع میشه. امام گفت خب میگه بقیه مثلا میگفتن بالاخره شما میری خوب درست گزارش بده اشتباه نکنی یا اینا. میگفت امام گفت خب من دیدم خب چیزی ندارم یه چی بگم، همین حرفی که داشتیم این بود. گفتم آقا یه رسالتونو میخوام. امام گفت تو بازار هست برو بخر. میگفت مال بقیه که میگفتم یه رسالتونو میخوام یه چند تا نسخه هم اضافه بهم میدادن. ایشون گفتم گفت تو بازار هست برو بخر. بعد میگه اون آقا میگه من اومدم گزارش نوشتم که آقا من فلانی 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 دیدم اینطوری شد اینطوری شد اینطوری شد. میگه بعد آخرش که اظهار نظر خودم بود نوشتم به نظر من اون کس که بعد از آقای بروجردی مرجع میشه همین حاج آقا روح الله است. حالا امام رو خیلی ها فکر میکردن که اصلا مرجع نمیشه، میگفتن آقا این اخلاقش بده. آخه امام خیلی اخلاق خاصی داشت. شاگردای امام نقل میکنن که امام وقتی در قم بود یکی از شاگردای معروف امام که استاد منم بود و الانم ایشون هستم، یه وقت ایشون میگفت امام خیلی با شاگردا بدجور برخورد میکرد تو جلسه درس. میگفت خیلی تند گاهی وقتا برخورد میکرد. بعد یکی از آقایین معارف که الان از مراجع نقل میکرد اون آقا میگفت این آقا وقتی از امام اشکال میکرد میگفت این آقا توی مسجد سلماسی به این ستون مسجد تکیه میداد. میگه بعد وقتی که اشکال میکرد امام میگفت تو با اون پشت سریت یه اندازه میفهمی، مخصوص اون ستونی که بهش تکیه دادی. میگفت امام میگفت تو با اون پشت سریت یه اندازه میفهمی تو افت نزن. میگفت مثلا خیلی امام برخوردش تند بود، طوری که مثلا افراد خیلی دید بیشتر اگر دید چه جور برخورده. البته حالا این معنیش نیست که این کار خوبیه ها، من اینو به عنوان محاسن امام نمیگم، میخوام بگم امام روحیات خاصی داشت. البته اون بزرگوار میگفت بعد از انقلاب که خب امام اینقدر برخوردش خیلی آرام شده بود حتی با مخالفان، و خیلی خب امام عجیب و غریب برخورد میکرد. مثلا سر داستان بنی سعد امام تا اون لحظه آخر توی بیرون برخوردش با بنی سعد خیلی برخورد نرم و آروم بود، در حالی که ما خبر داشتیم در جماران وقتی بنی سعد رفته بود امام چقدر تند برخورد کرده بود که دوستان ما در جماران میگفتن صدای فریادهای امام تا فاصله زیادی به گوش میرسید که در و دیوار میلرزید از سر صدای امام، که میگفتن امام داد میزد سر بنی سعد. میگفت تو فکر کردی فرمانده کل قوا شدی آدمی؟ من تو همین پستوی این اتاقم زندانیت میکنم ببینم غلطی میتونی بکنی تو. میگفت امام اینجوری برخورد خیلی تند به بنی سعد میکرد. اما به همون فردای اون روز امام سخنرانی کرد خیلی آرام راجع به بنی سعد رو مقایسه کرد با شاه و فضائل بنی سعد و رذائل شاه رو امام یکی یکی میشمرد که شاه اینجوری بود مثلا رئیس جمهور شما اینجوری. بعد اون بزرگوار میگفت این از برکات مجاورت علی ابن ابی طالبه که امام اینقدر چیز شده. حالا مقصود این امام که همه از اول میگفتن آقا این نمیشه تونست یه کاری بکنه که همه میگفتن نمیشه. حالا شما شرایط قبل از انقلاب نبودید، ما بودیم، همه میگفتن اصلا شماها دیوانه اید، من یادمه یکی از این اساتید ما به من میگه بابا شما دیوانه اید، عقلتون نمیسه، میشه اینجوری با این کارای بچه بازی های شما اتفاقی بیفته تو این مملکت؟ اما امام تونست. یعنی من به چشم خودم در مورد امام اینو دیدم که یکی دهو اهل السماوات والارض و ما فیهن الا جعل الله له المخرج، خدا خودش براش را باز میکرد و برخلاف اون چیزی که بقیه تصور میکردن. و این واقعیت، هر کسی این راه رو بره همینه. این اختصاص به امام رضوان الله علیه نداره. انشالله که خدا ما را هم رهرو این راه کنه. وقت خیلی گذشت. اما مسئله پنجاه چند بخش اولش رو اشاره کردیم که اگر کافر مستطیع باشه حج بر او واجبه، چون او مکلف به فروض. اما اگر کافر در حال کفر خودش بره حجش رو انجام بده، ولو قصد غربت از او متمشی بشه، ولو اعمال حج رو همون گونه که باید انجام بده، این حجش صحیح نیست، چون عمل عبادی از شخص غیر مسلمان پذیرفته نمیشه. 3. اگر این کافر مرد، مسلمان نمیتونه برای او قضای حج رو به جا بیاره، یعنی تشریع نشده قضای حج و اگر انجام بده تشریع محرمه و جایز نیست. 3. این جمله بود که ولو اسلم این جناب کافر و قد زالت استطاعته قبل الاسلام یا لم یجب علی حج بر او واجب نیست. همین فرمایش رو مرحوم سیدم در عروه داشتن، فرمودن ولو اسلم مع بقاء استطاعته وجب علیه الحج و کذا لب استطاع بعد اسلامه، که گفتیم اینا رو امام نفرمود چون واضح بود، ولو زالت استطاعته ثم اسلمه لم یجب علیه حج علی الاقوا. چرا؟ مرحوم سید فرمود لان الاسلام یجب ما قبله، اسلام جب ما قبل میکنه. بعد که قضاء الصلوات و صیام، که لازم نیست نمازاش و روزه هاش رو این شخص قضا بکنه. حالا یه عبارتیشون داره، من از این میگذرم چون حالا توضیحش خیلی چیز نیست، به قول امام هم حالا جاش اینجا نیست. اما این مسئله رو مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در یک کتابی که به نام کتاب حج از ایشون جمع آوری شده از فرمایشات ایشون و به عنوان کتاب حج منتشر شد، ایشون هم اونجا داره که فإن اسلم جناب کافر و کان واجدا لشروط الحج وجب علیه کغیره و ان زالت استطاعته ثم اسلم لم یجب. چرا؟ لأن الاسلام یجب ما قبله، ایشون هم به حدیث جب تمسک میکنه. و ان مضت علیه مع الاستطاعت اعوامون، هرچند که چندین سال این آدم استطاعتشو داشته، یعنی یه کافری سالها مستطیع بود حج نرفت، حج هم که میرفت باطل بود، حالا که مسلمان شد، موقع گدایی مسلمان شد، تا وقتی پول داشت مسلمان نشد، حالا که پولش از دست داد مسلمان شد، این حج برش واجب نیست. چرا؟ لأن الاسلام یجب ما قبله. اندنا یعنی شیعه، کما فی کشف اللسان، که کاشف اللسان میگه نظر شیعه این است که این دیگه حج برش واجب نیست. در مقابل از قدما صاحب مدارک رضوان الله تعالی علیه، سید محمد صاحب مدارک، هم مباحث صاحب معالم رضوان الله علیه و شاگردان مرحوم مقدس اردبیلی، که این جناب مقدس اردبیلی در نجف در این کنار قبر علی ابن ابی طالب علیه السلام یک درگاهی هست، یه درگاهی اون طرف به اصطلاح وقتی روبروی ذریح مقدس حضرت میستید دست چپ قبر مقدس اردبیلی است، دست راست یه درگاهی است قبر علامه هلی. و این بزرگوار واقعا وجود معنوی عجیبی است، یعنی ما الان هم ازش اونجا آثارشو میبینیم. این شخصیت عجیبی بوده مرحوم مقدس اردبیلی. دو تا شاگرد برجسته داره، یکی صاحب معالمه، یکی صاحب مدارک. صاحب معالم به خاطر اون بخش اصولی کتابش خیلی معروفه، کتابای دیگه هم داره، خود کتابش در فقه معالم، اون کتابی داره در منطق الجمان فی احادیث صحاح و الحساب، ولی خب اینا خیلی در بین شیعه شهرت پیدا نکرد. صاحب مدارک به خاطر این کتاب مدارکش که در فقه یکی از فقهای نوآور و صاحب نظره، یعنی بعضی جاها با آراء مشهور مخالفت کرد، از جمله در اینجا علارغم این که کاشف اللسان گفته این نظر شیعه است، همه شیعه نظرشون اینه که وقتی استطاعت این آقا از بین رفت دیگه حج بر او واجب نیست چون الاسلام یجب ما قبله، کاشف اللسان اینو نمیپذیره. کاشف اللسان نمیپذیره به خاطر اینکه میگه در روایت جب اشکاله. من حالا خود عبارت کاشف اللسان آوردم، ایشون در بحث حجش عبارتش اینه، اون عبارتی که شیخ بهش اشاره کرده اینه که کاشف اللسان اشاره میکنه، میگه ذیل عبارت مرحوم محقق در شرایع که بل کافر یجب علیه الحج ولا یصح من، میفرماد هازان الحکمان اجماعیان عندنا، خالف فی الاول که گفته کافر یجب علیه الحج، ابو حنیفه که گفته نخیر کافر لا یجب علیه الحج چون اون مخاطب فرو نیست که قبلا بحثشو کردیم. بعد میفرماد و یترتب علی الوجوب انه لو مات کذلک اسما بالاخلال بالحج لکن لا یجب قضاؤه عد ولو اسلم وجب علیه الاتیان بالحج مع بقاء الاستطاعت قطعا. خب اگر مسلمان شد استطاعتش بود قطعا باید بره حج، این که جای بحث نیست. این قسمت محل بحثه که من با رنگ قرمز نشون دادم و بدونها، یعنی بدون الاستطاعت فی اظهر الوجهین، صاحب مدارک میگه حتی اگر استطاعتش هم از بین رفته باز حج بر این آقای کافر واجبه. چرا اینو میگه؟ اینجا نگفته چرا میگه، میگه فقط اینو میگه، میگه وعتبر العلامه، یعنی علامه هلی، فی تذکره، تذکرت الفقه ها، فی وجوب الحج استمرار الاستطاعت الى زمان الاسلام. علامه گفته باید تا زمان مسلمون شدنش استطاعتش باقی باشه. شون میفهمد وخوبه غیر واضح، واضح نیست. اما نکتش همونه که شیخ فرموده در کتاب الحجش، نکتش عبارتیست که یک جای دیگری در بحث زکات مرحوم صاحب مدارک داره. صاحب مدارک در بحث زکات میگوید قد نص المصنف، یعنی محقق، فی المعتبر، چون مدارک شرح شرایعه، کتاب دیگر محقق معتبره، اینجا از عبارت معتبر اشاره کرده به این تعبیر آورده، میفهمون مصنف یعنی صاحب شرایع در معتبر نقل کرده، ول علامه، علامه هلی، فی جملت من کتبهی الا ان الزکات تسقط عن الكافر بالاسلام، وقتی یه کافری مسلمان شد زکات بر او واجب نیست، و ان کان النصاب موجودن، ولو نصاب پیشش باشه زکات واجب نیست. چرا؟ حالا این بحثو الان ما نداریم، ما چون ممکنه کسی اونجا اشکال کنه، اشکالش هم جا داره که آقا وقتی نصاب موجوده علت وجوب وجود داره، ولو اسلام یجب با ما قبله ربطی به این پیدا نمی کنه. این بحث دیگه است، حالا من نمیخوام وارد بشم. اینه قسمت مورد نظره، لقولهی علیه السلام الاسلام یجب با ما قبله، به خاطر این روایت. بعد ایشون میگه صاحب مداره یجب توقف فی هذا الحکم، چرا؟ لضعف الروایه الاسلام یجب ما قبله المتضمنه للسقوط، این روایتی که متضمن سقوط زکاته ضعیفه، ضعیف است سندن، الاسلام یجب ما قبله سند قابل معتبر اعتباری نداره، و متنن، ایشون میگه متنن هم محل بحثه که اصلا یجب به این معنا هست که همه تکالیف قبلی رو جبران بکنه دیگه، با مسلمان شدنش همش ساقط بشه. بعد به نکته دیگری اشاره میکنه که لما رو بیا فی عدت اخبار صحیحه، که مخالف یعنی غیر شیعه از تبصره لا یجب علیه اعادت و شیء من العبادات التي اوقعها فی حال زلالتهی سوى زکات، میگه گفتن هیچ عبادتی لازم نیست اعاده کنه، یه مثلا غیر شیعهی که شیعه شده نماز خونده روزه گرفته رو مذهب خودش، حالا شیعه شده نمازاش روزهاش لازم نیست قضا کنه، گفتن اما زکاتش اگر رو مذهب خودش به چیزی زکات تعلق نمی گرفته رو مذهب ما میگیره باید زکاتاشو بره بپردازه، فانه لا بد ان یؤدیها. بعدشون میگه مع ثبوت هذا الفرق فی المخالف فیمکن اجراءه فی الکافر. حالا که در مخالف ما میگیم زکات رو باید بده بقیه چیزا ساقط میشه، تو کافر هم اینو میگیم، که البته این بیشتر شبیه به قیاسه، کار نداریم به فرمایش صاحب مدارک. اما صاحب مدارک اینجا الاسلام یجب ما قبله رو نمیپذیره، میگه این روایت ضعیف است متنن و سندن. شبیه این فرمایش رو مرحوم آقای خویی هم داره. مرحوم آقای خویی هم میفرمایه این روایت ضعیفه. این روایت مدرک اصلیش کتب اهل سنته، تو کتاب‌های اهل سنت مثل مسند احمد حنبل این روایت نقل شده. البته در مدارک شیعی هم این روایت نقل شده که من بعضی جاها آدرس شاوردم، از جمله در اوائل لعالی که این روایت در اونجا نقل شده. بله، از جمله در اوائل لعالی این روایت نقل شده. خوش اوائل لعالی شما یادتونه شیخ خزان لعلن یه تعبیر تندی نسبت به اوائل لعالی داره، حالا هم اوائل لعالی هم قوال لعالی هر دو جور گفتن، ولی ظاهراً اوائلیه. بعد شیخ اونجا اگر یادتون باشه تعبیرش اینه که فل کتاب و الکاتبه اشکالون، میگه هم در کتاب هم در کاتب کتاب، نویسنده کتاب، خیلی تند شیخ تعبیر میکنه. ولی این روایت در مصادر شیعی در کتاب اوائل لعالی اومده که کتاب به تعبیر شیخ معتبری نیست، ولی تو کتابای اهل سنت تو مصادر مختلف اومده، یکیش مسند احمده، جاهای دیگه هم اومده، حالا من الان نمیدونم ثبتش کردم یا نه، ولی کتابای دیگه هم تو کتابای دیگر سنی اومده. ولی چند مرحوم شیخ به اشکال صاحب مدارک جواب میده. جواب شیخ اینه، میفرماد وجهی نداره شما روایت الاسلام یجب ما قبله رو نفی کنید. چرا وجهی نداره؟ به دو دلیل. خوب دقت کنید، شیخ دو تا دلیل رو در یک سطر ذکر کرد. یک، موافقت این روایت با آیه شریفه. ایشون میگه این روایت با آیه شریفه ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف سازگار، که اگر اینا این کارشون رو پایان بدن، یعنی مسلمون بشن، دیگه دست از اون کفرشون بردارن، یغفر لهم ما قد سلف، اون کارهایی که قبلا کردن بخشیده میشه. ایشون میگه الاسلام یجب ما قبله با این سازگاره. این یک. دو، ایشون میفرماد و بعد تلقی ها بالقبول، یعنی چی؟ احسن. شما اگه مراجعه کنید به کتب فقها، من حالا میخواستم بیارم خیلی زیاده دیگه نیاوردم، اگه همین الاسلام یجب رو سرچ کنید، حالا دیگه با کامپیوتر که دیگه همتون الحمدلله آشنایی دارید، این نرم افزار چیه جامعه فقهی اصطلاح نور، به این مراجعه کنید میبینید که از زمان شیخ طوسی رضوان الله علیه همینجور فقها دائم الاسلام یجب ما قبله رو گفتن و در موارد مختلف بهش هی تمسک کردن، در قضای نمازها، در قضای روزه، در بحث زکات، نمیدونم در بحث این که غسل جنابت بر کافر لازمه یا نه، علامه نقل میکنه میگه گفتن الاسلام یجب ما قبله، این لازم نیست غسل کنه. علامه میگه آقا جان این چه حرفیه، بعد استدلال میکنه که نخیر، کافر باید بره غسلش انجام بده اگر جنوبه. اینا رو حالا بحث کرد. پس دو تا دلیل شیخ ذکر میکنه، یک، موافقت حال قوله تعالی این ینتهو یغفر لهم ما قد سلف، دو، تلقی ها بالقبول. البته ایشون میگه و ان کانت مخالفتا للاصول، یعنی الاسلام یجب ما قبله با قواعد اولیه سازگار نیست. مثلا خب کافر نماز برش واجب بوده به نظر ما، وقتی نماز رو در وقتش نخوند قضای نماز برش واجبه یا نه؟ واجبه. الان یه کافری در حال کفرش نماز ظهر پدیروزش رو نخونده، الان نماز ظهرش رو باید قضا کنه. خب قاعده اولیه چی اقتضا میکنه؟ اینکه وقتی مسلمون شد باید بره نمازاشو قضا کنه، روزهاشو قضا کنه. وقت نماز گذشته، قضاش که هست. وقت روزه گذشته، قضاش که هست. ایشون میگه علی رغم این که الاسلام یجب ما قبله مخالف قواعد اولیه است، ولی باید به این عمل کنیم. چرا؟ چون با آیه شریفه موافقه، چون اصحابون رو تلقیه به قبول کرد. خوب دقت کنید، موافقت روایت با آیه شریفه علی فرض صحت دلیل بر اعتبار روایت نمیشه. خوب دقت کنید، اگر یه آیه داریم، یه روایت، مفاد آیه اگر دلالت میکنه، یعنی اگر ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، دلالت میکند بر همون مفهومی که الاصلاح یجب ما قبله دلالت میکنه، خب میگیم خود آیه دلیله دیگه. به روایت چیکار داره؟ آیه خودش دلیله. اگر آیه دلالت نمیکنه ولی مثلا مؤیده یه اشعاری داره بر مفاد روایت، این باعث اعتبار روایت ضعیف نمیشه. یعنی هیچ این مبنا نداره. اخباری ها اینو گفتن، از شیخ بعید این حرف، اخباری ها گفتن. مرحوم فیض رضوان الله علیه در کتاب وافی، اول کتاب وافی، مقدمه ای داره که در واقع اصول اخباریگری خودش رو بیان میکنه. یکی از مقدماتی که در اونجا داره اینه، میگه آقا ما میگیم روایت صحیحه، مقصودمون اینه. توضیح میده، میگه روایت صحیحه روایتی است که یا چند تا فرض رو میگه. یکی از اون فروض اینه، میگه روایتی که مضمونش با آیه قرآن سازگاره ما به اون روایت میگیم صحیحه. این اصطلاح اخباری است. ولی اصولی ها اینو قبول نداره. اگر آیه داله، خب خودش دلیله. اگر روایت سندن معتبر، دلالتن هم داله، خودش دلیله. اما اگر روایت سندن یا دلالتن مخدوشه، صرف این که آیه ای هست که اون آیه با این روایت منافاتی نداره یا معید مضمون اینه، باعث اعتبار این روایت نمیشه. چون نمیشه گفت حالا چون یه همچین مضمونی شبیهش تو قرآن آمده، پس این روایت از معصوم صادر شده، یا صدور این روایت رو به معصوم ما میتونیم نسبت بدیم، مجوز نسبت صدور روایت به معصوم. ناخیر، هیچ دلیل نمیشه. بنابراین موافقت روایت الاسلام یجب ما قبله با آیه شریفه، هیچ اثری در اعتبار روایت رو مبانی اصولی ها نداره. اخباری و خب اصطلاحشون فرق. اما اصلا آیه ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف دلالت میکنه بر الاسلام یجب ما قبله؟ بسه. این آیه فقط همین مقدار دلالت میکنه که آقا جان شما مسلمون شدی، غایت دلالتش اینه هر کاری قبلا کردی که گناه بوده، گناهانت بخشیده میشه. اما تکالیفی بر عهدته، این آیه نمیگه اون تکالیف ساقط میشه. قضای نمازها بر عهدته، بلاشو بخون. قضای روزه ها بر عهدته، بگیر. حج بر عهدته، برو به انجام بده. تا حالا نماز نخوندی، با استحقاق عقاب داشتی، بخشیدیمه. تا حالا روزه نگرفتی، استحقاق عقاب داشتی، بخشیدیمه. این آیه فقط اینو میگه. این آیه نمیگه قضا نداره نمازش، قضا نداره روزش. این آیه فقط میگه اگر اون موقع نماز نخونده، ما الان عقابش نمی کنیم. بنابراین اصلا مفاد آیه شریفه، مفاد الاسلام یجب ما قبله نیست. مگر اینکه کسی بگه الاسلام یجب ما قبله، اصلا معناش همینه. یعنی اگه کارهای قبلا کرده که استحقاق عقاب داره، اسلام یجب اونا رو میپوشونه. خب اگه این باشه که اصلا روایت هم دلالت نمیکنه بر اینکه نماز قضا نداره، روزه قضا نداره، اون وقت اشکال صاحب مدارک برمیگرده که فرمود روایت سندن و متنن ضعیفه. یعنی اصلا دلالتی نمیکنه بر اینکه قضا نداره نمازاش و روزه هاش. بله میمونه این تلقی ها بالقبول، تلقی اصحاب به قبول چی؟ اینو ما قبول داریم برخلاف فرمایش مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی میدونید مبناشون توی اینجور بحثا چیه؟ ایشون میگه روایت ضعیف، عمل اصحابم حجت نیست. یه قاعده داره ایشون، ذم لا حجت به لا حجت، حجت درست نمی کنه. اینجا هم همین آقای خویی داره همین در مورد این روایت، ایشون می فرماد لا لحدیث الجب المعروف فانه ضعیف سنده. آقای خویی می فرماد این ضعیفه. اول اصحابم که آقای خویی قبول ندارن، ولی ما قبول داریم. اگر اصحاب به روایت عمل کردن که کردن، ضعف روایت رو جبران میکنه. و اگر ما مراجعه کنیم واقعا تمسک به این روایت بسیار زیاده، ولو این روایت در لسان روایات اهل سنت آمده، ولی به عنوان یک قاعده به اصطلاح متلقات بالقبول در بین فقهای ما بهش تمسک شده. بنابراین این روایت از این جهت قابل قبول. یه فرمایش دیگری دارن مرحوم آقای خویی که وقت گذشت من می‌خواستم امروز اینو تمام کنم. اون فرمایش توضیحش دیگه انشالله شنبه، بحث چهارشنبه ما هست، شنبه هم درس ما هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.